بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد اول، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، فلسفه آدم و حوا، خودشناسی جنسی. صفحه 61. کی عاشق است و کی معشوق؟ مرد دعوی عشق می کند که خود را از هر مسئولیتی در زندگی زناشویی مبرا کند و زن هم شهامت طرح مطالبات خود را نداشته باشد، از جمله تقاضای حقوق از بابت کار کردن در خانه، و زن همین ادعا را باور می کند تا خود را معشوق کند و احساس فرشته خویی نماید، ولذا او هم خود را از هر مسئولیتی در زناشویی مبرا کند و برای ابتدایی ترین وظایف خود هزار ناز و عشوه و منت نماید. در این تجارت شیطانی که نام مقدس عشق را به یدک می کشد، به تدریج شاهد پیدایش عقده‌ها و کینه‌ها در رابطه می شویم و به ناگاه به بهانه‌ای دعوی عشق از میان می رود. این خود واژه مقدس عشق است که خود را از این منجلاب بیرون می کشد. این است که در ازدواج‌هایی که بیشتر شعار عشق به یدک می‌کشد، شاهد تشنجات و تناقض‌ها و جنون‌هایی حیرت‌آور هستیم. مسئله این است که آدمی بر شهوات و نیازهای طبیعی خود نقاب عشق می‌کشد تا نیازهایش را کتمان کند، زیرا این نیازها را در شأن خود نمی‌داند و این همان کبر و غرور بشر است که کالای شیطان است. این است که در محکمه های طلاق به ناگاه زن و شوهر حرف هایی به یکدیگر می گویند که گویی تازه از خواب بیدار شده باشند. دعوا بر سر ابتدایی ترین نیازها و غرایز حیوانی است که فلج شده است و در لباس عشق خفقان گرفته و دهان طرفین را بسته است. حقیقت این است که به قول قرآن، اگر کسی را دوست داشته باشی، خدا را شدیدتر دوست می‌داری. حالا بگویید که هنوز هم عاشقید؟ ما بیچاره زنان. پاسخ به یک نامه. سوال: جناب دکتر، با عرض سلام و خسته نباشید از این همه زحمات بی مزد و منتی که برای نجات مردم می کشید و البته حالا جز فحش نصیبی نمی یابید. خدا اجرتان دهد. ولی درد دلی دارم به عنوان یک زن خانه دار. من همه ی حرفهای شما را درباره مکرهای هزاران توی زنان باور دارم، چون خود یک زن هستم و همه ی اینها را در نوع خودم به وضوح می‌بینم. ولی آقای دکتر، ما که نه دستمان به خدا می‌رسد، زیرا خدا هم ما را غضب کرده و مردان خدا هم به ما روی خوشی نشان ندادند و نه دستمان به قانون می‌رسد و نه حریف مردان می‌شویم، ولذا جز مکر حربی دیگری برای دفاع از حق خود نداریم. آیا شما راه حل دیگری پیشنهاد می‌کنید؟ پاسخ: خداوند نه تنها شما را غضب نکرده، بلکه مورد اشد رحمت خود نسبت به مردان قرار داده است. ولذا در کل قرآن فقط در یکی دو مورد زن را مورد امر و نهی و توبیخ قرار داده و در مابقی امور آزاد گذارده است، در حالی که مردان را به هزاران امر مؤاخذه کرده است. این خود زنان هستند که با انکار همان یکی دو امر خدا دست خود را از خدا کوتاه کرده و به دریوزگی مردان در آمده و برده یک لقمه نان شدند. زن اگر صادقانه عفت و عصمت خود را حفظ کند و ناز و عشوه و مکر را با مردش کنار بگذارد، از اسارت و دریوزگی مردان نجات می‌یابد و در حریم امن الهی به اوج عزت می‌رسد و نیازی به هیچ قانونی هم ندارد که از او دفاع کند. چنین کنید و نتیجه اش را ببینید. قول شرف می دهم. الفبای حقوق زن در اسلام. پاسخ به یک نامه. آقای دکتر، لطفاً بدون فلسفه بافی به زبان ساده و عامیانه لطفاً حقوق اقتصادی و اجتماعی زن در اسلام را برشمرید به زبانی که ما هم فهم کنیم. من یک زن خانه‌دار با سواد سیکل هستم. ممنونم. پاسخ: طبق نص صریح قرآن و حدیث و سنت و عترت، حقوق ابتدایی زن از این قرار است: زن حق انتخاب همسر دارد و هیچ قدرتی نمیتواند او را وادار به ازدواج با مردی کند. زن بدون اینکه عفت و عصمت خود را به خطر اندازد، حق کار و تجارت و امرار معیشت دارد و درآمدش تماماً از آن خود اوست و شوهر حق تصرف در آن را ندارد. زن اگر عزت و ایمان و عصمت خود را در خطر جدی بیابد، حق طلاق دارد و هیچ قانونی قادر به ممانعت از این امر نمیتواند باشد. زن حق دارد از بابت کارهای خانه و بچه‌داری از شوهر خودش طبق عرف اقتصادی حقوق دریافت کند و اگر نکند گذشت کرده است. زن باید در تصمیم گیری های کلان و کلی زندگی تحت ولایت شوهر باشد. زن باید در رابطه جنسی بدون آنکه عزت و ایمانش مورد تجاوز قرار گیرد، تمکین جنسی با شوهر داشته باشد. زن باید امر عصمت خود را تحت ولایت شوهر قرار دهد در صورتی که شوهرش مؤمن باشد. زن حق دارد که تسلیم اعمال و اوامر ناحق و غیر دینی شوهر خود نشود. زن مؤمنه البته کار در خانه را بر کار بیرون از خانه ترجیح می دهد. زن مؤمنه بایستی حقوق خود را طلب کند و تن به خفت ندهد. زن باید حقوق اقتصادی خود در خانه را بداند تا خدا را متهم به ستم نسبت به خودش نکند. زن خردمند هرگز خود را اسیر معیشت و سیاست نمی کند و آن را به شوهر وامی نهد. روانشناسی ولایت مرد بر زن. ولایت مرد بر زن از اصول فرهنگ و عرف و شرع در طول تاریخ بشر بوده است و سنگ زیر بنای پیدایش و بقای خانواده به عنوان هسته مرکزی جامعه و مدنیت می باشد. امروزه که این ولایت در حال انهدام است، شاهد فروپاشی خانواده و تبخش و جنون جامعه هستیم. روانشناسی تجربی زن در همه جای زمین و زمان اعتراف می کند که زن به لحاظ قدرت اراده و تصمیم موجودی ذاتاً دمدمی و بلهوس و متزلزل است و هر امری در نظرش مثل یک بازی کوتاه مدت است و به سرعت حوصله‌اش سر می رود و در صدد بازی جدید است. حتی آموزه های مدرن و تحصیلات علمی و فنی عصر جدید هم اندکی به خودی خود زن را دارای اراده ای با ثبات تر نساخته و اتفاقا زن مدرن به مراتب بی اراده تر و بلهوس تر و بازیگرتر است. زن عاقل و مؤمن و سعادتمند زنی است که مرید اراده شوهرش باشد. فرزندانی هم که تحت تربیت مادر خود هستند موجوداتی بی اراده و حقیرند. این است که اگر قرار باشد ارکان زندگی زناشویی و تصمیم گیری های کلان بر عهده زن باشد، آن زندگی تبدیل به دیوان خانه می شود و در چنین خانه ای جنون حکم می راند و هیچ اصلی و عقلی و عهدی پایدار نمی ماند. فی المثل در کشورهایی که زنان حق طلاق یک طرفه دارند، زناشویی ها معمولا عمری بسیار کوتاه تر دارند و زنان میلی به عقد قانونی ندارند، زیرا خیلی سریع خسته شده و میل به تعویض همسر پیدا می کنند. ولایت مرد بر زن در دین خدا برخواسته از یک اصل ذاتی می باشد. مبانی حقوق زن در اسلام. فاطمه شناسی. اسلام چون برحق ترین و زنده ترین مذهب و مکتب تاریخ بشر است، لذا حتی پس از 14 قرن هنوز هم ناشناخته است که بیشک یکی از علل اصلی این امر پیروانش می باشند که با غفلت و سوء استفاده از حقوق اسلامی موجب گمنامی و بدنامی دین خدا شدند. در این باره به طور نمونه می توان از حقوق زن در اسلام نام برد که اتفاقا خود زنان مسلمان بیشترین تقصیر را در این امر دارا هستند. دین اسلام تنها مذهبی است که عالی ترین حقوق را برای زن قائل شده است، آن هم در جامعه‌ای که در آن زن پست ترین موقعیت در جهان را دارا بود و حتی از یک حیوان هم پست تر میزیست و زنده به گور میشد. فاطمه علیها السلام نخستین زنی در تاریخ است که خداوند وی را مقصود خلقت خود نامیده و مر مردان ارجح نموده است. اسلام تنها مذهبی است که در آن برای اولین بار در فرهنگ بشری زن امکان انتخاب همسر یافته و بلکه حق خواستگاری کردن دارد و نیز حق فعالیت اجتماعی و سیاسی دارد. فاطمه علیها السلام نخستین زنی در اسلام و تاریخ جهان است که شوهرش را خود خواستگاری و انتخاب کرده است. و نخستین زنی است که بر بالای منبر برای مردان در امور سیاسی سخنرانی کرده است و نخستین زنی است که به عنوان یک دانشمند و عالم دینی کلاس داشته و فتوای دینی صادر کرده است و نخستین زنی در تاریخ است که در غایت محبت و حرمت و اطاعت از شوهرش حتی از شوهرش طلب حداقل نان برای خود و فرزندانش نکرده است. و با این همه آزادی و استقلال و حریت و محبت و علم و معرفت، نخستین زنی در جهان است که به اراده خودش حجاب و عفت زنانه را به سرحد کمال رسانیده و دارای نقاب بوده است و نیز نخستین زنی در تاریخ است که قبل از مرگش خود به دست خود برای شوهرش همسری دیگر انتخاب کرده و به عقد شوهرش درآورده است. ولذا نخستین زنی در تاریخ است که به مقام حدیث رسیده، یعنی خداوند از زبان وی سخن می گفته است، ولذا همه فرزندانش به کمال انسانیت یعنی امامت رسیدند و ناجی بشریت نیز از فرزندان اوست. و نخستین زنی در تاریخ است که شوهرش فرزندانش را به لقب وی می خوانده است. هیچ کس مایل به ازدواج نیست، ولی طرح یک نامه. استاد عزیز، در مطالعه مقالات شما در باب اهمیت ازدواج و اولویت آن برای یک جوان جهت حفظ دین و اخلاق و سلامت روانی خود و تضمین آینده‌ای با شرافت تصمیم به ازدواج گرفتم و برای این کار اقدام نموده و از خانواده خود هم یاری خواستم. ولی با کمال حیرت مواجه با تلخ ترین تجربه زندگی خود شدم که خود در تصدیق بسیاری از نشانه های آخر الزمان و علل بسیاری از بدبختی ها و مفاسد جامعه است. در این اقدام دیدم که هر زنی، اعم از جوان و میانسال، دانشجو و شاغل و خانه‌دار، سنتی و مدرن، حاضر به برقراری رابطه این نامشروع است و به محض اینکه نام ازدواج بر زبان می‌رانم با کمال ترش‌رویی قطع رابطه می‌کند. عجیب تر این که در این اقدام حتی خانواده ام نیز مرا سرزنش می کنند و سنگندازی و مانع تراشی می کنند و می گویند که هنوز خیلی جوانی و ثروتی چندان هم نداری و برای ازدواج کردن فرصت زیاد است و به این زودی خودت را بدبخت مکن. این یعنی چه؟ آیا امر به فحشا و زنا نیست؟ به راستی این چه سری است؟ وقتی جامعه اسلامی ما چنین است، پس در جاهای دیگر چه خبر است؟ تازه می‌بینیم که خانه از پای بست ویران است و مسلمانی در کشور ما یک ادعای توخالی و دروغ است و لذا در عین مسلمانی شاهد این همه مفاسد و فلاکت هستیم. تازه دارم می‌فهمم که چه خبر است. حال که تصمیم گرفته که به نخستین و واجبترین حکم دین خدا عمل کنم، مواجه با حقیقتی چنان تلخ و کشنده شدم که تحملش برایم سخت است و هر آن احساس می کنم که دارم کافر می شوم تا تسلیم وضع موجود شوم و همرنگ جماعت گردم. به هر حال از شما سپاسگزارم که چشم مرا به حقیقت باز کردید و از جهل بیرون آمدم. احساس می کنم که جهاد من به تازگی آغاز شده است. معمای انواع رابطه جنسی. در هزاره سوم بشر مدرن و مدعی خدا بیش از هر دورانی در ابتدایی ترین غرایز حیاتی و حیوانی خودش درمانده و برایش پاسخی ندارد. با همین عرصه زمینه پیدایش اشد عذابها و لاعلاج ترین امراض شده است تا آنجا که اصلاً نسل بشر و بقای او بر روی زمین را جداً تهدید می کند. یکی از این معضلات همان مرض گرایش جنسی به همجنس است که تبدیل به یک مرض مسری در سراسر جهان شده است که در این باب قبلاً بحث کرده‌ایم. و در یک کلام نشان داده ایم که گریز و نفرت بشر مدرن از جنسیت خودش موجب پیدایش این مرض است که دال بر اشد کفر و کبر است که مردان را از مردانگی و زنان را از زنانگی خود بیگانه ساخته و در فلسفه برابری جنسی تقدیس می شود. و اما یکی دیگر از مشکلات و معماهای رابطه جنسی در زناشویی است که البته مثل همجنسگرایی از سابقه تاریخی برخوردار است ولی هرگز همچون امروز امری فراگیر نبوده است و آن رابطه غیر محولی مرد با همسر خیش است که زنان نیز به آن بیمیل نیستند، چون اگر چنین می بود چنین رابطه ای تا این حد جهانی نمی شد. این مسئله زمینه مقدماتی همجنسگرایی است و دال بر بیگانگی تدریجی زن و شوهر از هم دیگر است و علامت فیزیکی پشت کرده زن به مرد است که همان انکار ولایت زناشویی می باشد که در طرفین متقابلن پدید آمده و رابطه جنسی را هم از نوع طبیعی خارج کرده و تبدیل به رابطه ای از پشت نموده است. پس قبل از صدور حکم حلال یا حرام بودن این رابطه بایستی آن را فهم نمود وگرنه احکام صرف هیچ حاصلی ندارد. زن در راستگویی. یکی از نخستین و سطحی ترین درجه از صدق همان صدق زبان است که موسوم به راستگویی می باشد، که این صفت در طول تاریخ مستمرن برای بشر سخت تر شده است تا جایی که امروز راستگویی را بایستی در زمره مفاهیم فلسفی و عرفانی قرار داد و تعریف نمود و انتظار داشت. ولی راستگویی برای زن همواره در طول تاریخ شاقه بوده است. راستگویی برای زن مخصوصاً در نزد همسر و محبوبش همچون مردن سخت است، چرا که در هر سخن راستی هر آن ممکن می شود و چی از محبوبیت او در نزد محبوبش به خطر افتد. و همین هراس منشأ دروغگویی بشر است که در زنان هزار چندان شدیدتر است، زیرا انسان به میزانی که از چشم دیگران به خود می نگرد و خود را ارزیابی می کند و به میزانی که میل دارد در نزد دیگران آدمی محبوب و خوب و مطلوب آید، مجبور به دروغگویی می شود. و از آنجا که زن مظهر اراده به پرستیده شدن است، لذا دروغگوتر از مرد است، چرا که این اراده همان ذات کفر بشر است، چون فقط خداست که حق پرستیده شدن دارد. همه قضات دادگاه های خانواده معترفند که همه زنان به واسطه دروغگویی تباه شده و به طلاق رسیدند. زن به میزانی که میخواهد محبوب باشد بدبخت میشود. انسان به میزانی که میخواهد محبوب دیگران باشد دروغ میگوید، زیرا قادر به اثبات هیچ صفت نیکی از خودش نیست، زیرا همه نیکی های بشری وراثتی و مشروط و بیریشند و در شرایط بحرانی نابود میشوند. انسان ها به میزان اراده به محبوبیت در نزد دیگران به سوی تباهی و هلاکت می روند، زیرا دروغ می گویند و عاقبت منفور دیگران می شوند. این عاقبت خدایگونه بودن بشر است. یک دیوان خانه عمومی. امروز اگر از روزنه ای از بیرون نظری به اندرون اکثر زناشویی های مدرن بیندازیم، مواجه با یک دیوان خانه کوچک و تمام عیار می شویم. دیوان خانه ای واقعی و به معنای درست کلمه که در آن زن یک دیو است و مرد هم یک دیوانه یا دیو زده. زن یک بازیگر تمام اتوماتیک است و مرد هم یک بازیچه ای که قادر نیست حتی لحظه ای از این بازی جنونی رها شود. و اگر بچه ای هم در میان باشد، بیچاره تا مدت ها به عنوان یک شاهد کنار گود این دیوان خانه مات و مبهوت این رابطه است که اصلا چه می کنند و منظورشان چیست؟ منظور پدر و مادر خود را فقط در لحظاتی که می‌خواهند با فرزندشان روبرو شوند و او را نصیحت و تربیت کنند منطقی می‌یابد و بس. این بیچاره نمی‌داند که اوج این دیوان خانه هنگامی است که او یا خواب است و یا در خانه نیست. یعنی این نمایشی که او می‌بیند تازه منطقی ترین حالت آن است. بچه بیچاره تا مدت ها هیچ نمی فهمد، ولی به تدریج با قواعد این دیوان خانه آشنا می شود، ولی خود را به تجاهل می زند تا پدر و مادرش راحت باشند و اینقدر او را دنبال نخود سیاه نفرستند. ولی این تجاهل به سر می آید و بچه هم به تدریج به عضویت این دیوان خانه در می آید، ولی از آنجا که حریف مناسبی نیست از این دیوان خانه می گریزد و به دیوان خانه بزرگتری که جامعه است پناه می برد. این دیوان خانه بزرگ قابل تحمل تر است، زیرا بازی ها و جنون هایش قانونمند تر است، ولی در عوض بسیار پیچیده تر. این بچه تا بتواند دیوانه قابلی شود، بارها به نزد روانپزشک و مشاور برده می شود و بالاخره قواعد این جنون را پذیرا می شود، ولی تصمیم می گیرد انتقام بگیرد و می گیرد. زن شناسی. یکی از ابداعات بنده در مجموعه آثارم برانهادن علمی به نام زنشناسی است. زن به عنوان یک پدیده و نه موضوعی از علوم زیست شناسی و روان شناسی و انسان شناسی. برای هر مردی به محض ازدواج، زن به ناگاه به عنوان یک پدیده خودنمایی می کند. پدیده ای که کل تن و جان و روحش را تسخیر و مصادره کرده است که نه از او راه فراری دارد و نه با او قراری. بنابراین زن شناسی عین تمامیت مرد شناسی نیز هست و یک دستگاه کامل انسان شناسی تجربی تاریخی. زن شناسی در آثارم به مثابه اساس خداشناسی و خودشناسی است و نیز اساس فلسفه تاریخ و تمدن و نیز اساس معرفت دینی و کلیه علوم انسانی. مجموعه آثارم بانی مکتبی است که میتوان آن را مکتب آدم حوایی نامید که همه علوم و اندیشه های بشری سربرآورده از این مکتب است، حتی خود مذهب. حتی دستگاه معرفت شناسی من بر همین پایه قرار گرفته است. این مکتب نه تنها توحیدی ترین نگرش را پدید آورده، بلکه محسوس ترین و عام ترین نگرش و تجربه بشری در سراسر جهان را تبدیل به یک علم و فلسفه و مذهب نموده است. و مذهب نیز فقط در این مکتب است که به تمامی حقوقش نائب می آید و دارای یک جهانبینی و منطق تام می شود که همه فراورده های بشری را دربر می گیرد. زن شناسی در مکتب من ذات معرفت نفس را استخراج می کند و عرفان عملی را در همه امور حیات بشری به فعل می آورد و دخیل می سازد. این مکتب بانی انسان آینده تاریخ است و تاریخ تمدن آینده ای که بعد از مدرنیزم آغاز می شود. ازدواج ایدئال چیست؟ ازدواج به معنای واقعی که کارگاه خلقت تاریخی بشر است و نیمی از دین و اساس مدنیت و رشد انسان است، در واقع عرصه دگر شدن است، غیر شدن است، چرا که اگر رشد از تغییر است، تغییر هم به معنای غیر شدن است، یعنی از پوسته خود بیرون آمدن و در دیگری رشد کردن و از چشم غیر خود را دیدن و شناختن. و این است که ازدواج و زندگی زناشویی محور خودشناسی بشر است و آن که از آن گریزان و بیزار است، از خود و خودشناسی گریزان است و می خواهد تا ابد در تن خود بماند و بپوسد. از این منظر ازدواج با فامیل و قلمرو به تشابهات فرهنگی و طبقاتی بدترین و ضعیفترین نوع ازدواج است، زیرا به مثابه ازدواج با خود است و لذا حاصل این نوع ازدواج یک باطلاق است. و در نقطه متقابل ازدواج با کسانی که کمترین تشابه غریزی و مادی و اجتماعی و اقتصادی با ما دارند خلاقترین ازدواج هاست و موجب جهش در هویت انسان است و به راستی نوعی جهش ژنتیکی محسوب می شود که به مثابه رهایی از اسارت وراثت و جبرهای تاریخی و نفسانی و نژادی است و لذا جهادی در عرصه دین و معنویت است. ازدواج باید بر اساس وحدت و تقارن اعتقادی و معنوی باشد، نه طبقاتی و شغلی و اقتصادی و سلیقه‌ای و فضائل مشترک غریزی و ژنتیکی. درست به همین دلیل ازدواج با محارم حرام است، یعنی ازدواج با خود حرام است. ازدواج با غیر موجب تغییر و تعالی است و ازدواج با خیش موجب تباهی. وحشت انتخاب همسر. همه ما می دانیم که همسر را فقط در نیمه دوم عمر و مخصوصاً دوران کهولت می توان شناخت، یعنی آنگاه که دیگر کاری نمی توان کرد. این یک شناخت جبری و لذا بی ارزش است. شناخت موجودات غیبی و ماوراء طبیعی آسان تر از شناخت همسر است و لذا هیچ کس به واسطه آشنایی و تحقیقات قبل از ازدواج کمترین خبری از باب شناخت همسر ایدئال کسب نکرده و لذا اکثراً بلافاصله پس از ازدواج احساس فریب خوردگی دارند و طرف مقابل را حق باز می دانند. بدون تردید آشنایی قبل از ازدواج یک آشنایی سینمایی است، همانطور که شخصیت واقعی هیچ کس را نمیتوان از روی نقشی که در فیلمی ایفا نموده تشخیص داد. بنابراین آشنایی ها مخصوصاً در قلمرو به دوستی های مدرن بزرگترین قلمرو به فریب است و لذا ازدواج های حاصل از این نوع روابط ناکامترین ازدواج ها هستند. درست به همین دلیل دخترانی که در این نوع روابط ایدئال ترین نقش ها را بازی می کنند به ندرت حاضر به ازدواج با دوست پسر خود هستند، چون می دانند که در زندگی روزمره خود نمی توانند این نقش را بازی کنند و لذا لو می روند. وحشت انتخاب همسر به لحاظ معرفت دینی یک وحشت بیهوده است، زیرا طبق کلام خداوند در قرآن این خود خداست که برای هر کسی از جنس نفس خودش همسر قرار می دهد. یعنی همسر هر کسی جمال نفس خود اوست و به همین دلیل زن و شوهر با هم انس و الفت می گیرند. بنابراین تنها وحشت واقعی و برحق آدمی در قلمرو به انتخاب همسر، نه نگرانی درباره خوب یا بد بودن همسر، بلکه نگرانی درباره ماهیت خودش باید باشد. زیرا همسرش خواه ناخواه از جنس نفس او خواهد بود. پس آدمی قبل از اقدام برای انتخاب همسر، اگر می‌خواهد همسرش انسانی پاک و درستکار و با وفا باشد، بایستی نفس خود را تربیت نماید و از امیال و اعمال و نگرش نادرست توبه کند تا همسری خوب از جانب خداوند برایش پدید آید. طبیعی است که این انتخاب خدایی از بطن نفس آدمی رخ می‌دهد، یعنی به قول معروف کبوتر با کبوتر باز با باز جمع خواهد شد. وحشت و نگرانی درباره همسر آینده یک پدیده جاهلانه است. خوب باش تا همسری خوب به سویت آید. ازدواج های حاصل از دوستی های نامشروع سند حقانیت این ادعاست که هرگز به واسطه کلیشه های اجتماعی نمیتوان تشخیص واقع بینانه ای پیدا نمود. راز مگوی زن. وقتی تاریخ تمدن بشری را ورق می‌زنیم، هیچ نشانی از نقش زن جز در جنبه‌های مخرب نمی‌یابیم. و گویی میلیاردها زن در طول تاریخ که آمده و رفته‌اند، هیچ کاری نکرده و هیچ نقشی در مدنیت و علم و فرهنگ نیافتند. آیا اینطور نیست؟ سرنوشت زن در طول عمر فردیش نیز همین گونه است. سرنوشت زن بسیار نامرئی است و در پس پرده حجاب و چهار دیواری خانه ها و در لابلای دیگ و کاسب و لحاف و تشک رقم می خورد. این سرنوشتی بسیار خفتبار می نماید. آیا اینطور نیست؟ حتی بخت و سرنوشت باطلی زنانی چون کلوپاترا و مادام کوری هم به واسطه آنچه که بدان مشهورند رقم نخورد، بلکه در پس پرده رابطشان با شوهر و فرزندان و مشاغل حقیر و کثیف آشپزخانه و اتاق خواب نقش بست و بر سرشان خراب شد که کلوپاترا را به خودکشی و مادام کوری را به افسردگی و جنون کشانید. زن اگر بمب نوترونی هم بسازد، به واسطه آن لحظه ای احساس وجود و خوشبختی ندارد. زن خوشبخت کسی است که خود را در همه حال محبوب یگانه همسرش بیابد و مطلوب و مقبول فرزندانش، که البته دومی معلول اولی است. سرنوشت زن هرگز در ملأ عام رقم نخورده و نخواهد خورد. برای زن آنچه که در بیرون از خانه رخ می‌دهد دروغی بیش نیست و یا حد اکثر ابزاری در خدمت قلمرو به سرنوشت حقیقی او در خانه است. سرنوشت زن، خوشبختی یا بدبختی باطنی او که کسی جز او از آن خبر ندارد در زیر لحاف رقم می‌خورد. همانطور که آلت زنانگی یک ارگانیسم اندرونی و پنهان در بدن اوست، سرنوشت او نیز پنهان است و بستگی به این دارد که با زنانگی خود در زیر لحاف چه معامله‌ای با نیاز مرد انجام دهد. و این تماماً بستگی به اراده خود او دارد و در گرو هیچ جبر بیرونی نیست. این که با عشق مرد در زیر لحاف چه می کند؟ سرنوشت زن معلول این امر است که وی با مردی که او را دوست می دارد چه کند؟ همه زنان این حقیقت را در نزد خود معترفند. این است راز مگوی سرنوشت زن. چند حکایت در باب دوستی زناشویی. مردی بالاخره دل به دریا زد و از زنش پرسید: راستی تو هم مرا دوست داری؟ زنش با مکسی بسیار طولانی و با رنگی برافروخته و به غایت غضبناک گفت: تا همین الان داشتم. از زنی که از شوهرش طلاق گرفته بود پرسیدم: علت این که طلاق خواستی چه بود؟ گفت: برای این که دیدم دارم از او متنفر می شوم و به عشقش تردید می کنم. رفتم تا او و عشقش را در خودم نجات دهم. مردی از زنش پرسید: چرا اینقدر ناز می کنی؟ گفت: زیرا تو فقط نازم را دوست می داری. از زنی که مستمرن از شوهرش کتک می خورد پرسیدم: چرا طلاق نمیگیری؟ گفت: زیرا از پس هر کتکی عشقش به من افزون می شود. این یک نوازش استخوانی است. از زنی در پشت درب دادگاه پرسیدم: چرا طلاق می خواهی؟ گفت: از بس که دروغگوست و فحش و تهمت می زند و من هم روز به روز بدتر می کنم تا مرا بزند اگر راست می گوید. ولی هرگز مرا نزده است. زنی از شوهرش پرسید: راستی تو از کجا و کی عاشق من شدی؟ گفت: در خواستگاری اول که به من جواب رد دادی دوست داشتنی شدی و در خواستگاری دوم که درب را به رویم باز نکردی عاشق تو شدم. از دختری که نامزد داشت پرسیدم: پس از چند سال نامزدی چرا عروسی نمی کنی؟ گفت: هرگاه که عروسی فرا رسد طلاق می گیرم. این نامزدی چهارم من است. زندگی عاشقانه همین است و از عروسی به بعد فقط بدبختی است، چون عسل تمام شده و گندش در می آید.